دکتر تمپر لانگومن خدا یک جنگجو است. جلسه دو. چگونگی انجام جنگ قبل، حین و پس از یک نبرد. 2024 تمپر لانگومن و تدهیل برانت. این دکتر تمپر لانگومن است و آموزه های او در مورد خدا یک جنگجو است. جلسه دو. چگونگی انجام جنگ قبل، حین و بعد از نبرد. بنابراین قبل از اینکه واقعا وارد مرحله اول شوم، همونطور که گفتم، اول از همه میخوام در مورد چگونگی جنگ در عهد عتیق صحبت کنم و کاری که من اینجا انجام میدهم نوعی ترکیب مطالب از چند منبع عهد عتیق است. اول از همه دو قانون وجود دارد که در کتاب تثنیه به جنگیدن مرتبط هستند، تثنیه 7 و تثنیه 20. بنابراین کتاب تثنیه تجدید عهدی است که موسی درست قبل از رفتن و مرگش در کوه نبو، اسرائیل را به انجام آن هدایت میکند و نسل دوم بنی اسرائیل به رهبری یوشع وارد سرزمین موعود میشوند. بنابراین این فرصتی است برای آنها تا تعهد خود را به خدا تجدید کنند و خود را به اطاعت از او متعهد سازند. و بنابراین کتاب تثنیه به گفته بسیاری از مردم و من موافقم بسیاری از اجزای یک معاهده باستانی خاور نزدیک را دارد که اساساً به یاد داشته باشید که ما در مورد استعاره های خدا صحبت کردیم. خدا یک پادشاه است. او یک پادشاه حاکم است. اسرائیل قوم دست نشانده اوست و بنابراین ما به تمام بخش‌های مختلف معاهده عهد نمی‌پردازیم، اما به ویژه در کتابی مانند تثنیه قانون نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. و البته قانون تثنیه 5 با ده فرمان شروع می‌شود و سپس رویه قضایی که در ادامه می‌آید و این در مورد سایر رویه‌های قضایی نیز صادق است. مانند کتاب خروج که در واقع اصول ده فرمان را می‌گیرند و آنها را در موارد و موقعیت‌های خاص اعمال می‌کنند، مانند وکلا که به من می‌گویند ما چه چیزی را رویه قضایی یا قانون موضوع می‌نامیم و آنچه در تثنیه 7 و 20 داریم کاربرد نباید در زمینه جنگ بکشی است. در واقع من فقط این فرمان را اشتباه ترجمه کردم و یک خطای اساسی مرتکب شدم. در واقع باید به این صورت ترجمه شود: نباید قتل کنی. این یک ممنوعیت کلی علیه قتل نیست که با توجه به مواردی که خود کتاب تثنیه میگه کشتن مشروع است و اساساً کاری که این قوانین جنگ انجام میدهند کمی عجیب خواهد بود. خب من میخواهم آنها را بخونم، کمی طولانی هستند، اما فکر میکنم خوب است که اینها را در ذهن داشته باشید و امیدوارم که شما یک کتاب مقدس داشته باشید و بتونید اون را بیرون بیاورید و با من همراه شوید. خوشحالم که در نری میخوانم و در تثنیه 7 یک و بعد از آن آمده است: وقتی خداوند خدای شما شما را به سرزمینی که برای تصرف آن وارد میشوید بیاورد و ملت‌های بسیاری، هیتی‌ها، جرجیشیان، اموریان، کنعانیان، فرزیان، هیتی‌ها و یبوسیان، 7 ملت بزرگتر و قویتر از شما را از پیش روی شما بیرون کند، و وقتی خداوند خدای شما آنها را به شما تسلیم کند و شما آنها را شکست دهید، آنگاه باید آنها را کاملا نابود کنید. ما به این فعل و اسم آن هارم که در اینجا ترجمه شده است برمیگردیم: باید آنها را کاملا نابود کنید. با آنها پیمان نبندید و به آنها رحم نکنید. با آنها ازدواج نکنید، دختران خود را به پسرانشان ندهید و دختران آنها را برای پسران خود نگیرید، زیرا آنها فرزندان شما را از پیروی من برای عبادت خدایان دیگر منحرف خواهند کرد و خشم خداوند بر شما شلهور خواهد شد و به زودی شما را نابود خواهد کرد. این کاری است که شما باید با آنها انجام دهید: محراب‌های آنها را بشکنید، سنگ‌های مقدس آنها را بشکنید، حوضچه‌های اشرعی آنها را قطع کنید و بت‌های آنها را در آتش بسوزانید. زیرا شما قومی مقدس برای یهوه خدایتان هستید. یهوه خدایتان شما را از میان تمام قوم‌های روی زمین برگزیده است تا قوم او و دارایی ارزشمند او باشید. خداوند به شما محبت نکرد و شما را به این دلیل که از سایر قوم‌ها بیشتر بودید انتخاب نکرد، زیرا شما از همه قوم‌ها کمتر بودید. اما از آنجا که خداوند شما را دوست داشت و سوگندی را که برای اجدادتان خورده بود حفظ کرد، شما را با دست قدرتمند بیرون آورد و از سرزمین بردگی، از دست فرعون پادشاه مصر، رهایی بخشید. پس بدونید که خداوند خدای شما خداست. او خدای امین است و عهد محبت خود را با هزاران نسل از کسانی که او را دوست دارند و احکام او را رعایت می کنند حفظ می کند. اما کسانی که از او متنفرند، او را با هلاکت به سزای اعمالشان خواهد رساند. او در مجازات کسانی که از او متنفرند درنگ نخواهد کرد. بنابراین مراقب باشید که از فرامین، احکام و قوانینی که امروز به شما می دهم پیروی کنید. من به آیه 16 می روم. شما باید تمام قوم‌هایی را که خداوند، خدایتان به شما تسلیم می کند، نابود کنید. بر آنها با ترحم نگاه نکنید و خدایانشان را پرستش نکنید، زیرا این برای شما دامی خواهد بود. ممکن است با خود بگویید که این قوم‌ها از ما قوی ترند. چگونه می توانیم آنها را بیرون کنیم؟ اما از آنها نترسید. به خوبی به یاد داشته باشید که خداوند، خدای شما با فرعون و تمام مصر چه کرد. شما با چشمان خود آزمایش‌های بزرگ، آیات و شگفتی‌ها، دست قدرتمند، بازوی دراز او را که خداوند، خدای شما با آن شما را بیرون آورد، دیدید. خداوند، خدای تو، با همه مردمی که اکنون از آنها می‌ترسی، همین کار را خواهد کرد. علاوه بر این، خداوند، خدای تو، زنبورهای سرخ را در میان آنها خواهد فرستاد تا حتی بازماندگانی که از تو پنهان شدند، هلاک شوند. از آنها نترس، زیرا خداوند، خدای تو که در میان توست، خدای بزرگ و مهیبی است. خداوند، خدایتان، آن قوم‌ها را کمکم از سر راهتان بیرون خواهد راند. شما اجازه نخواهید داشت که همه آنها را یک باره از بین ببرید، وگرنه حیوانات وحشی در اطراف شما زیاد خواهند شد. بلکه خداوند، خدایتان، آنها را به دست شما تسلیم خواهد کرد و آنها را در آشفتگی بزرگی قرار خواهد داد تا زمانی که شما نابود شوید. او پادشاهان آنها را به دست شما خواهد سپرد و شما نام آنها را از زیر آسمان محو خواهید کرد. هیچ کس یارای مقاومت در برابر شما را نخواهد داشت. شما آنها را، یعنی بت‌های خدای آنها را، نابود خواهید کرد. تو باید در آتش بسوزی. نقره و طلا را روی آنها نپوشان و برای خود مگیر، وگرنه به دام آنها خواهی افتاد، زیرا نزد خداوند، خدای تو، مکروه است. چیز مکروهی را به خانه خود نیاور، وگرنه تو نیز مانند آن برای هلاکت برگزیده خواهی شد. این کلمه ماهرم است که ننگین و کاملا منفور تلقی می شود، زیرا برای نابودی کنار گذاشته شده است. و سپس تثنیه 20 می گوید، وقتی به جنگ با دشمنان خود می روید و اسبها و عرابه ها و ارتشی بزرگتر از ارتش خود می بینید، از آنها نترسید، زیرا خداوند، خدای شما که شما را از مصر بیرون آورد، با شما خواهد بود. وقتی می خواهید به جنگ بروید، کاهن باید جلو بیاید و ارتش را خطاب قرار دهد. او خواهد گفت، بشنو اسرائیل، امروز تو به جنگ با دشمنانت می روی. سست و ترسان مباش. از آنها وحشت نکن و وحشت زده مشو، زیرا خداوند، خدای تو، کسی است که با تو می رود تا برای تو با دشمنانت به جنگت و تو را پیروز کند. افسر به ارتش بگوید، آیا کسی خانه نو ساخته و هنوز در آن زندگی نکرده است؟ بگذارید به خانهش برگردد، وگرنه در جنگ کشته می شود و دیگری در آن زندگی خواهد کرد. آیا کسی تاکستانی کاشته و از آن بهره‌ای نبرده است؟ بگذارید به خانهش برود، وگرنه در جنگ کشته می شود و دیگری از آن بهره خواهد برد. آیا کسی به زنی متعهد شده و با او ازدواج نکرده است؟ بگذارید به خانهش برود، وگرنه در جنگ کشته می شود و دیگری با او ازدواج خواهد کرد. سپس فرمانده اضافه می کند، آیا کسی ترسیده یا ترسو است؟ بگذارید به خانهش برود تا سربازان دیگرش نیز دل سرد نشوند. وقتی افسران صحبت خود را با ارتش تمام کردند، فرماندهانی بر آن تعیین کنند. وقتی برای حمله به شهری لشکرکشی می کنید، به مردم پیشنهاد صلح بدهید. اگر آنها بپذیرند و دروازه های خود را باز کنند، تمام مردم آن شهر به کار اجباری گماشته می شوند و برای شما کار خواهند کرد. اگر از صلح خودداری کردند و با شما وارد جنگ شدند، آن شهر را محاصره کنید. وقتی خداوند، خدایتان، آن را به دست شما سپرد، تمام مردان آن را از دم شمشیر بگذرانید. زنان، کودکان، دامها و هر چیز دیگری که در شهر است را می توانید به عنوان غنیمت برای خود بردارید و می توانید از غنیمتی که خداوند، خدایتان، از دشمنانتان به شما می دهد، استفاده کنید. با تمام شهرهایی که از شما دور هستند و به ملتهای همسایه تعلق ندارند، این گونه رفتار کنید. با این حال، در شهرهای ملتهایی که خداوند، خدایتان به عنوان میراث به شما می دهد، هیچ زنده‌ای را زنده نگذارید. همانطور که خداوند، خدایتان به شما امر فرموده است، آنها، هتیان، اموریان، کنعانیان، فرزیان، هاویان و یبوسیان را کاملا نابود کنید. در غیر این صورت، آنها به شما یاد خواهند داد که از تمام کارهای نفرتانگیزی که آنها در پرستش خدایان خود انجام می دهند، پیروی کنید و شما علیه خداوند، خدایتان، گناه خواهید کرد. وقتی شهری را برای مدت طولانی محاصره می کنید و برای تصرف آن می جنگید، درختان آن را با گذاشتن تبر قطع نکنید، زیرا می توانید میوه آنها را بخورید. آنها را قطع نکنید. آیا درختان مردمی هستند که باید آنها را محاصره کنید؟ با این حال، می توانید درختانی را که می دانید درختان میوه نیستند، قطع کنید و از آنها برای ساختن استحکامات محاصره استفاده کنید تا زمانی که شهری که با شما در جنگ است سقوط کند. بسیار خوب، اینها چند متن طولانی از کتاب مقدس بودند و دوباره نمیخواهم آنها را آیه به آیه توضیح دهم، اما میخواهم از آنها به عنوان منبعی در کنار گزارش تاریخی نبردهای واقعی که بعداً به آنها اشاره خواهم کرد استفاده کنم، همانطور که اکنون توصیف میکنم چه اتفاقی قبل، حین و بعد از یک نبرد میافتد. و همانطور که این کار را انجام میدهیم، فکر میکنم ماهیت اساساً مذهبی جنگ در اسرائیل باستان را خواهیم دید. بنابراین بیایید با قبل از نبرد شروع کنیم. مهمترین چیز اولیه قبل از نبرد، پرسیدن از خداوند است، یا شاید بهتر باشد، به طور کلیتر، به این درک برسیم که به هر طریقی اراده خداست که آنها به نبرد بروند. و ما میتوانیم نمونه هایی از دو روش مختلف را ببینیم که خداوند اراده خود را در این مورد آشکار میکند. و باز هم، نکته این است که رهبران بشری نمیتوانند تصمیم بگیرند که وارد جنگ شوند. آنها باید دستورالعمل خود، به اصطلاح، دستور حرکت خود را از خداوند بگیرند. خب، این اتفاق را کجا می‌بینیم؟ خب، بیایید به انتهای فصل 5 یوشع برگردیم و این در آستانه نبرد اریهاست که هر از گاهی به آن برمیگردیم. اما می‌بینیم که از آیه 13 شروع می‌کنیم، می‌خوانیم: وقتی یوشع نزدیک اریها بود، به بالا نگاه کرد و مردی را دید که با شمشیری کشیده در دست جلوی او ایستاده است. یوشع به سمت او رفت و پرسید: آیا تو با ما هستی یا با دشمنان ما؟ حال ابری به سادگی میگوید: لو. ترجمه صحیح نه هیچ کدام نیست، اما اساساً این شخصیت جنگجو میگوید: نه. من نه با ما هستم و نه با دشمن ما. من در هیچ کدام از ارتش ها نیستم. اما او میگوید: اما به عنوان فرمانده لشکر خداوند اکنون آمدم. سپس یوشع با احترام به زمین افتاد و از او پرسید: پروردگار من چه پیامی برای بندهاش دارد؟ فرمانده لشکر خداوند پاسخ داد: کفشهایت را درآور، زیرا جایی که ایستادهای مقدس است. و یوشع چنین کرد. خب، بیایید با این سوال شروع کنیم: این شخصیت کیست؟ و من از این واقعیت که به یوشع دستور داده می شود صندل‌هایش را از پا درآورد، چون زمین مقدس است، سرنخ می گیرم که ما را به یاد زبانی می اندازد که با بوته‌ای مشتعل و موسی مرتبط است. واضح است که این خود خداست که به عنوان یک جنگجو می آید. و به همین دلیل، او طرف اسرائیل نیست. او طرف اریها نیست، اما خدای حاکم بر جهان است. و به گمان من، اینجا جاییست که یوشع دستور لشکرکشی واقعی خود را دریافت می کند، زیرا این کار شامل لشکرکشی زیادی در سطح شهر خواهد بود. و بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت. اما باز هم این نمونه ای از آشکار شدن اراده خدا بر یوشع قبل از نبرد است. مورد جالب دیگری در اول سموئیل 23 یافت می شود و البته این مربوط به زمان داوود است. این دورهایی از زندگی داوود است که او توسط سموئیل به عنوان پادشاه آینده مسح شده است. اما هنوز پادشاه نشده است. شاول هنوز حکومت می کند و شاول دنبال اوست تا او را بکشد. داوود با او است. او یک ارتش دائمی، فکر می‌کنم حدود 600 نفر دارد. و او همچنین کاهن اعظم را با خود دارد که در آنچه که قرار است بخوانم نقش خواهد داشت. بنابراین اول سموئیل 23 از جایی شروع می‌شود که به داوود گفته می‌شود: ببین، فلسطینی‌ها با کیله می‌جنگند. کیله فکر می‌کنم شهر کوچکی است. نزدیک نقب و خرمنگاه‌ها را غارت می‌کنند. او از خداوند پرسید، گفت: آیا برم و به این فلسطینی‌ها حمله کنم؟ توجه کنید که اولین انگیزه او این نیست که به جنگ برد یا بگوید من به جنگ نمیرم، بلکه از خداوند میپرسد آیا برم و به این فلسطینی ها حمله کنم. خداوند به او پاسخ داد: برو به فلسطینی ها حمله کن و کیله را نجات بده. اما افراد داوود به او گفتند: ما اینجا در یهودا میترسیم، پس اگر به کیله بریم و با نیروهای فلسطینی مقابله کنیم چقدر بیشتر. داوود بار دیگر از خداوند پرسید و خداوند به او پاسخ داد: به کیله برو، زیرا من فلسطینیان را به دست تو خواهم سپرد. بنابراین داوود و افرادش به کیله رفتند، با فلسطینیان جنگیدند و دامهای آنها را غارت کردند. او تلفات سنگینی به فلسطینیان وارد کرد و مردم کیله را نجات داد. ابیاتار، پسر اخیملک، وقتی به نزد داوود در کیله فرار کرد، ایفود را با خود آورده بود. خب، متوجه شدید، چیزی که نل نشان می دهد، یک توضیح داخل پرانتز در آیه 6 است و خوانندگان اصلی دقیقا می دانستند که چرا اونجا بود، اما باید کمی در مورد اون فکر کنیم. چرا در این مرحله مهم است که ابیاتار، پسر اخیملک، کاهن ایفود را با خود آورده است؟ خب، هنوز چند سوال باقی مانده است، اما من مطمئنم که آیه 6 به ما میگوید که چگونه داوود از خداوند سوال کرد. بنابراین به طور خاص به اصطلاح آوریم و تمیم که در خروج 25 شرح داده شده است، اشاره نمی‌کند ابزاری که خداوند به کاهن اعظم داده است تا در موقعیت‌های خاص از خداوند سوال کند. و سوال این است که چه رابطه‌ای بین آوریم و تمیم ایفود وجود دارد. لازم نیست وارد جزئیات این موضوع شویم. برخی متون وجود دارند که به نظر می‌رسد نشون می‌دهند که خود ایفود با ایفود کتانی متفاوت است. ممکن است جایی باشد که آوریم و تمیم در آن نگهداری می‌شوند. اما در هر صورت ما می‌دانیم که وسایلی وجود داشته، کاهن اعظم برای پرسش از خداوند از آنها استفاده می‌کرده و احتمالاً چیزی شبیه به این بوده و ما کمی در اینجا حدس می‌زنیم، اما احتمالاً اشیاء تاسمانندی بودند که چون پرتاب می‌شدند و از آنجایی که می‌تواند مثبت باشد و کاهن اعظم این سوال را مطرح می‌کرد که آیا داوود و افرادش به کیله می‌روند و به فلسطینیان حمله می‌کنند، پس شما این وسایل غیبی را پرتاب می‌کنید و آنها یا مثبت یا منفی می‌آیند و نکته جالب اینجاست که اون را از پیشگویی دور می‌کند. می‌تواند بی‌نتیجه باشد. خدا می‌تواند انتخاب کند که به یک پرسش پاسخی ندهد. می‌بینیم که در پایان زندگی شاول، وقتی او دائما سعی می‌کند پیامی از جانب خدا پیدا کند و آنها مدام پیام می‌فرستند، او مدام آوریم و تمیم را در اختیار دارد و مدام پاسخی دریافت نمی‌کند و این آزادی خدا را حفظ می‌کند و به همین دلیل است که پیشگویی، روشی که می‌گویند بابلی‌ها و آشوری‌ها و دیگران پیشگویی می‌کردند، برای اسرائیل ممنوع بود، زیرا با اون اشکال پیشگویی، خدایان در واقع مجبور به پاسخ دادن می‌شوند، اما آوریم و تمیم آزادی خدا را حفظ می‌کند. بنابراین در هر صورت این کمی حاشیه است. اما من این متن را می‌خوانم زیرا نشان دهنده روش دیگری است که داوود و دیگر رهبران جنگی اسرائیل از طریق آن اراده خدا را در مورد یک نبرد می‌فهمیدند. بسیار خوب، اکنون با فرض اینکه خدا می‌خواهد اسرائیل به جنگ برود، مرحله بعدی آمادگی معنوی است. حالا این جالب است و واقعاً ماهیت مذهبی نوع جنگی را که ما در مورد اون صحبت می‌کنیم آشکار می‌کند، زیرا اصل این است که اگر خدا بخواهد اسرائیل به جنگ بره، ارتش باید به همون اندازه که برای رفتن به خیمه، معبد و محراب آماده است، از نظر معنوی برای رفتن به جنگ آماده باشه. چرا؟ از اونجا که خدا در بسیاری از دورهای زمانی و در بسیاری از نبردها در میدان نبرد با مردم حضور دارد، این در واقع با حضور تابوت عهد در کنار ارتش نشون داده می شود. کاهن تابوت را می آورد که نمادی متحرک از حضور خداست. آنها تابوت را به میدان نبرد می آوردند که نشان می دهد خدا در کنار آنها حضور داشته است. و درست همانطور که در یوشع 5 دیدیم، وقتی خدا حضور دارد، اسرائیل باید از نظر معنوی آماده باشد. و می توانیم مکانهای متعددی را در تاریخ عهد عتیق ببینیم که این اتفاق می افتد. به یاد داشته باشید که پس از عبور از سرزمین موعود و قبل از نبرد اریها، مردمی که در بیابان سرگردان بودند و ختنه نشده بودند، در نزدیکی مکانی که بعداً اون را جلجال نامیدند، ختنه دست جمعی شدند. حالا اگر برگردید و پیدایش 34 را بخوانید که در مورد چگونگی قتل عام کل یک شهر توسط پسران یعقوب، لاوی و شمعون پس از فریب دادن آنها برای ختنه شدن است و فقط با فکر کردن به روش ختنه می توانید ببینید که ختنه کردن ارتش شما یک تکنیک واقعی جنگی انسانی نبوده است، اما آنها می دانستند که برای رفتن به نبرد باید از نظر روحی آماده باشند. بنابراین آنها ختنه می شوند و همچنین عید فصح را قبل از نبرد جشن می گیرند. جای دیگری که ممکن است به آن فکر نکنید و کمی نامحسوس‌تر است، اما بسیار جالب است، در دوم سموئیل 11 یافت می شود. فکر می کنم همینطور باشد. بله، بنابراین دوم سموئیل 11 در بهار شروع می شود، زمانی که پادشاهان به جنگ می روند. داوود یوآب را به همراه افراد پادشاه و کل ارتش اسرائیل فرستاد. منظورم این است که آیا می توانید انتقاد ضمنی را اینجا بشنوید؟ در بهار، زمانی که پادشاهان به جنگ می روند، داوود یوآب را می فرستد، داوود در اورشلیم می ماند و در حالی که او در اورشلیم است، بتشبه را می‌بیند و با او می‌خوابد و بتشبه باردار می‌شود. و داوود چگونه با این مشکل برخورد می‌کند؟ خب، او به بهانه دریافت گزارش جنگ، شوهر اوریا را از خط مقدم فراخواند و او گزارش را داد، داوود او را رد کرد. صبح روز بعد، اوریا از راه رسید و به نوعی داوود فهمید که او با بتشبه نخوابیده است و با او تماس گرفت و از اوریا پرسید چرا، چون اگر با او خوابیده بود و اوریا باردار میشد، اوریا فکر میکرد که بچه مال اوست. اما اوریا این گونه پاسخ میدهد، او میگوید چطور میتوانستم با همسرم بخوابم وقتی یوآب و صندوق عهد در دشتهای یابیش‌لاد هستند. حالا اوریا اینجا چه میگوید؟ بسیاری از مردم اون را از دیدگاه مدرن میخوانند و میگویند او یکی از اون افراد است. میدانید او قرار نیست در حالی که بقیه در میدان نبرد هستند لذت ببره. به نظر من اینجا چیز دیگری در جریان است، به خصوص اگر به یاد داشته باشیم که کتاب لاویان به ما میگوید اگر مردی منی دفع کند برای مدتی از نظر مذهبی نجس است. بنابراین فکر میکنم به خصوص از آنجایی که اوریا زحمت میکشد و به صندوق عهد در کنار مردان اشاره میکند، منظورش این است که چطور میتونستم با همسرم بخوابم و خودم را موقتا از نظر معنوی نجس کنم. میتوانیم در فرصتی دیگر به این سوال بپردازیم که چرا این کار مرد را نجس میکند، اما صرفا به عنوان یک اشاره فکر میکنم به این واقعیت مربوط میشود که منی یک ماده حیات بخش محافظت شده است، بنابراین به اندازه ترویج امکانات حیات بخش اون عمل جنسی رو بدنام نمی کنه. اما به هر دلیلی اوریا میگد من نمیتونم با همسرم بخوابم چون باید برای نبرد آماده باشم و اگر منی از من خارج شود نمیتونم به میدان نبرد بروم. حالا وقتی این رو متوجه میشوید این تضاد باور نکردنی رو میبینید، درست است، بین داوود پادشاه، پادشاه منتخب الهی که قوانین بزرگ را زیر پا میگذارد، درست است. شما نباید زنا کنید و در نهایت نباید قتل کنید، برخلاف اوریای هیئتی باشه. من تا الان صبر کردم تا این واقعیت را اضافه کنم که او حتی یک اسرائیلی بومی هم نیست. او بدیهی است که شخصی است که به سمت بنی اسرائیل آمده و یهوه را به عنوان خدای خود تایید کرده است، چیزی شبیه به کاری که روت در کتاب روت موآبی انجام می‌دهد و او در جزئیات قانون بسیار دقیق است. من با همسرم نمی‌خوابم چون در این صورت برای مدت کوتاهی از نظر آیینی نجس خواهم بود و نمیتوانم به جنگ بروم. بنابراین در هر صورت این یک متن جالب است که فکر میکنم اگر پیشینه قوانین طهارت لاویان را درک کنید، واقعا آنچه را که در اون فصل اتفاق میافتد برجسته میکنه و همچنین این ایده را که قبل از رفتن به جنگ باید از نظر معنوی آماده بود، نشان میدهد. اکنون پس از آمادگی معنوی، ما همچنین سوابقی از قبل از نبردها در مورد قربانی کردن داریم. قبل از رفتن به نبرد، ارتش تحت رهبری کاهنانی که با آنها بودند، قربانی می کردند. و این به تصویر کشیده شده است، معمولاً وقتی مشکلی در این داستانها پیش می آید، تصاویر را می بینید، اما اول سموئیل 13. شایول، پادشاه تازه مس شده، قرار است با فلسطینیان به جنگد و می داند که باید قربانی تقدیم کند، اما سموئیل که کاهن است، به موقع برای تقدیم قربانی نیامده است. و بنابراین شایول تصمیم میگیرد که خودش قربانی ها را تقدیم کند. سموئیل از راه میرسد، او از این موضوع با خبر میشود و سموئیل عصبانی میشود، میدانید شما چه کار کردید؟ و شایول میگوید خب شما به موقع نیامدید و مردان داشتند فرار میکردند و میترسیدند و میرفتند. انگار من چه کار دیگری میتوانستم بکنم؟ اما بعد تثنیه 20 را که به خاطر دارید درست است. شایول نه تنها نباید نگران این می بود که سربازانش بترسند و بروند، بلکه باید به طور فعال به آنها می گفت که بروند. به یاد داشته باشید، تثنیه 20 می گوید که باید به میان سربازان بروید و بگویید کسی می ترسد. به خانهش برود. بنابراین شایول فقدان اساسی ایمان به خداوند و ترس و نگرانی اساسی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم اعتماد و اطمینان او به خدا به عنوان یک جنگجوست. و بنابراین همانطور که اکنون در طول نبرد به نوعی به آن می‌پردازیم، این نکته دیگری را نشان می‌دهد، یعنی این واقعیتی که شایول نباید نگران فرار سربازانش می‌بود، نکته دیگری را در مورد این نبردهای عهد عتیق نشان می‌دهد و اون این است که تعداد سربازان و کیفیت سلاح‌های آنها مهم نیست. تعداد سربازان و کیفیت سلاح‌هایشان مهم نیست. چرا؟ چون خدا جنگجو است. در واقع اگر اصلا اهمیتی داشته باشند، برای این است که شما نباید با نیرویی عظیم وارد جنگ شوید. به داستان جدعون فکر کنید که به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. جدعون قصد دارد با مدیانیان بجنگد و ظاهراً مشکلی در جذب نیرو ندارد، زیرا با ارتشی متشکل از 35,000 نفر حاضر می‌شود. و خدا چه می‌گوید؟ خدا می‌گوید تعداد نفرات خیلی زیاد است. می‌دونی باید تعداد ارتش رو کم کنی. و خب بعد از انجام همه این کارها، هر کسی که ترسیده و غیره و غیره، هنوز تعداد نفرات زیاده. پس خدا میگه اونا رو ببر پایین به وادی هرود و بهشون بگو آب بنوشن. و آنها این کار را میکنند. و بعضی از آنها آب را تا دهانشان میبرند. بعضی از آنها روی شکمهایشان دراز میکشند و مثل سگها آب را مینوشند. و خدا میگوید آنها را بگیر، فکر میکنم 300 نفر هستند که سگها را بغل میکنند. و شما برخی از تفاسیر قرن 19 و شاید برخی از تفاسیر قرن 20 را می‌خوانید و آنها می‌گویند بله، سگ‌های بغل کننده، آنها می‌دانند که باید از تیرهایی در حال نزدیک شدن و از این قبیل چیزها دور شوند. نه، اینطور نیست. هیچ دلیل واقعی وجود ندارد که چرا آنها به خاطر بغل کردن سگ‌ها سربازان بهتری هستند. در واقع زبان عبری کمی ناجور است. ما مطمئن نیستیم که او کدام دسته را انتخاب کرده است. اما نه، فقط تعداد آنها را به 300 کاهش می دهد. خب، چرا؟ چرا این اینقدر مهم است؟ خب، بدیهی است که اگر با نیروی عظیم وارد جنگ شوید و پیروز شوید، می گویید ما قوی هستیم. در حالی که اگر با نیروی کوچک در مقابل نیروی بزرگ وارد جنگ شوید و پیروز شوید، پس می دانید که خدا کسی است که به شما پیروزی داده است. بیایید داستان داوود و جالوت را به عنوان نمونهایی از این موضوع در اول سموئیل 17 در نظر بگیریم. بنابراین اول سموئیل 17 نمونهایی از این است. این نمونهی از نبرد با نبرد فردی است. و بنابراین این یکی از شناخته شده ترین داستانهای عهد عتیق است، جایی که شاول و ارتشش با فلسطینیان می جنگند و فلسطینیان قهرمانی به نام جالوت دارند. حال این یک ویژگی جالب داستان سرایی و روایت عبری است که برخلاف سایر انواع ادبیاتی که با آنها آشنا هستیم، مثلا رمان‌های بریتانیایی قرن 19، توصیفات فیزیکی زیادی از افراد وجود نداره. و وقتی وجود دارد، برای داستان مهم است. بنابراین شما در مورد زیبایی به تشبه یا موهای بلند آبشالوم می‌خوانید، آنها همیشه در داستان نقش مهمی دارند. و من واقعا هیچ توصیف فیزیکی دیگری جز توصیفی که از جالوت داریم نمیشناسم. در اول سموئیل 17 آیات 4 تا 7 آمده است که قهرمانی به نام جالوت که اهل جت بود از اردوی فلسطینیان بیرون آمد. قد او 6 ذرا و 1 وجب بود. کلاه خود برنزی بر سر داشت و زرهایی از جنس برنز به وزن 5000 مثقال پوشیده بود. ساقبند برنزی به پا داشت و نیزهای برنزی بر پشتش آویخته بود. نیزه‌هاش مانند چوب بافندگی بود و نوک آهنی آن 600 مثقال وزن داشت. حامل سپارش جلوتر از او حرکت می‌کرد. بنابراین هیچ کس در ارتش این چالش را قبول نمی‌کند تا اینکه داوود که در ارتش نیست، از راه می‌رسد تا برای برادران بزرگترش که در ارتش می‌جنگند ناهار ببره. و داوود این طعنه‌ها را می‌شنود و این او را خشمگین می‌کند، زیرا به اعتقاد او این حمله‌ای به خداست. و بنابراین او داوطلب می شود تا با جالوت بجنگد. و او برای پوشیدن زره شایول خیلی کوچک است. او همانطور که معروف است با یک تیرکمان به میدان نبرد می رود. حالا تصورش را بکنید. می دانید در یک گوشه این جنگجوی بزرگ جالوت تا دندان مسلح و با تجربه را دارید و در گوشه دیگر داوود جوان را. بله، او گوسفندان را از برخی حیوانات وحشی محافظت کرده است، اما دقیقاً در نبرد مهارت نداره. اما توجه کنید که او درست قبل از نبرد آنها چه میگوید. این آیات از 45 تا 47 است. داوود به فلسطینی گفت: تو با شمشیر و نیزه و نیزه به جنگ من میایی، اما من به نام خداوند متعال، خدای لشکرهای اسرائیل که تو به او بی احترامی کرده ای، به جنگ تو میروم. امروز خداوند تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و من تو را خواهم زد و سرت را از تنت جدا خواهم کرد. همین امروز لاشه های لشکر فلسطینیان را به پرندگان و حیوانات وحشی خواهم داد و تمام دنیا خواهد دانست که در اسرائیل خدایی وجود دارد. همه کسانی که اینجا جمع شدند می دانند که خداوند با شمشیر یا نیزه نجات نمی دهد، زیرا نبرد از اون خداوند است و او همه شما را به دست ما خواهد سپرد. این چند آیه به نوعی خلاصه ای از الهیات جنگ است. نبرد از آن خداوند است. اما بیایید از زاویه دیگری به این موضوع بپردازیم. از لحاظ تئوری می توانیم تصور کنیم که داستان می تانست چیزی شبیه به این باشد، جایی که خدا به داوود می گوید، داوود، تو برو با جالوت روبرو شو و این را به او بگو. به او بگو که نبرد، نبرد خداوند است. و بعد، دیوید ازت می خوام حدود 100 یارد عقب بری، چون می خوام اون یارو رو با یه صاعقه سرخ کنم. درسته. خب، نکته جالب اینجاست که تو این تعامل جذاب بین حاکمیت الهی و همچنین مسئولیت انسانی رو داری. آره، دیوید، تو باید باهاش روبرو بشی. شما باید سنگهای فلاخن را پرتاب کنید که او این کار را می کند و او را بیهوش می کند و سرش را از بدنش جدا می کند. اما این را در داستانهای مختلفی خواهیم دید که گاهی اوقات خدا قبل از رسیدن ارتش کار را تمام می کند. در واقع ما قصد داریم به طور خلاصه در مورد چنین داستانی صحبت کنیم. اما همیشه انسانها باید درگیر شوند. و این باعث می شود به ادبیات حکمت‌آمیز فکر کنم، حوزه دیگری که در عهد عتیق دوست دارم. اگر کتاب امثال را بخوانید، پدر به پسر می گوید که حکمت را بیاموزد. اساساً سخت درس بخوانید. در موردش فکر کنید. در مورد زندگی تأمل کنید. و بعد می گویند، چون خدا حکمت می دهد. پس حکمت هر دو است. تلاش می خواهد، فکر می خواهد، مشاهده می خواهد و تجربه می خواهد. اما در نهایت خدا حکمت می دهد. و همچنین فکر می کنم در یک موضوع بسیار جدیتر، فکر می کنم فیلیپیان 2، نجات خود را با ترس و لرز به کار بگیرید، زیرا این خداست که شما را نجات می دهد، درست است. مسئولیت انسانی، حاکمیت الهی. بنابراین در هر صورت، چیزی که می خواهم به طور خلاصه در مورد اون صحبت کنم، که ماهیت مذهبی جنگ در عهد عتیق را نیز نشون می دهد، نگاهی به چند داستان در مورد لشکرکشی به نبرد است. لشکرکشی به نبرد. و فکر می‌کنم با مثال دوم تواریخ 20 شروع کنم که فقط داشتم به این نبرد خاص اشاره می‌کردم، هرچند مثال دوم من از دورهای قدیمی‌تر از تاریخ اسرائیل خواهد بود. اما دوم تواریخ 20 در مورد چگونگی حمله موآبیان و عمونیان به یهودا صحبت می‌کند و یهوشافات نیروها را برای مقابله با آنها جمع می‌کند. و وقتی به آیه 20 می‌رسیم، می‌بینیم که آنها صبح زود به سمت بیابان تقوع حرکت کردند. و چون موآبیان روانه شدند، یهوشافات ایستاد و گفت، ای یهودا و ای مردم اورشلیم، به من گوش دهید. به خداوند، خدای خود، ایمان داشته باشید تا استوار بمانید. به پیامبران او ایمان داشته باشید تا کامیاب شوید. یهوشافات پس از مشورت با مردم، مردانی را تعیین کرد تا برای خداوند سرود بخوانند و او را به خاطر شکوه قدوسیتش ستایش کنند. هنگامی که آنها بیرون می رفتند، فرمانده لشکر این سرود را می‌خواند، خداوند را شکر کنید، زیرا عشق او تا ابد پایدار است. هنگامی که آنها شروع به سرود خواندن و ستایش کردند، خداوند در کوه سعیر برای مردان عمون و موآبی که به یهودا حمله می‌کردند، کمین گذاشت و آنها شکست خوردند. عمونیان و موآبیان علیه مردان کوه سعیر قیام کردند تا آنها را نابود و هلاک کنند. پس از آنکه از کشتن مردان سعیر فارغ شدند، یکدیگر را در نابودی یاری کردند. وقتی مردان یهودا به مکانی که مشرف به بیابان است رسیدند و به سوی لشکر عظیم نگاه کردند، فقط اجساد مردگان را دیدند که روی زمین افتاده بودند. هیچ کس فرار نکرده بود. بنابراین، نکته این است که حتی در این شرایط که یهودیان مجبور به جنگیدن نبودند، باز هم مجبور بودند به نبرد لشکر کشی کنند و با این کار خدا را ستایش می کردند، زیرا این یک عمل عبادت بود که آنها انجام می دادند. حال، مثال دیگری که میخوام بزنم، ممکن است کاملاً به این موضوع فکر نکرده باشد، اما اگر کتاب اعداد را با دقت بخونید، میتوانید ببینید که کتاب اعداد، بیابان سرگردان را به تصویر میکشد، نه به عنوان یک گروه بیسروپا و سرگردان در اطراف یک رویداد، بلکه به عنوان یک لشکرکشی به سوی نبرد. آنها دارند به سمت نبرد رژه میروند. حالا، چطور میتوانم این را بگویم؟ خب، اول از همه توجه کنید که در اعداد، ابتدای اعداد، فصل اول اعداد، چیزی وجود دارد که معمولاً به عنوان سرشماری شناخته می شود، اما چیزی که واقعاً هست، ثبت نام نظامی است. این تصویرسازی است، این شمارش برای هر قبیله است، مردان 20 سال یا بیشتر که قادر به خدمت در ارتش هستند. بنابراین، اساساً، کاری که انجام می دهد، نوعی ثبت نظامی است، قوم خدا را به عنوان یک ارتش به تصویر می کشد. حال در اعداد دو و بعد از آن تصویری از چیدمان اردوگاه وجود دارد. وقتی آنها مستقر می شوند و چادرهای خود را برپا می کنند، چیدمان متمایزی برای آن وجود دارد و در مرکز خیمه قرار دارد باشه. سپس لاویان در اطراف خیمه اردو می زنند و سپس قبایل مختلف جای خود را در شمال شرقی، جنوب و غرب خیمه دارند. حالا محققان به آن نگاه کردند و آن را با اردوگاه‌های جنگی باستانی خاور نزدیک مقایسه کردند، جایی که فرمانده چادرش را در وسط قرار می‌دهد و خیمه خانه خدا بر روی زمین است. این چادر اوست، چادری بسیار مجلل است، اما او پادشاه است. بنابراین خیمه در وسط قرار دارد و سپس محافظان پادشاه خیمه را احاطه کردند. ما وقت نداریم که این موضوع را به طور کامل بسته دهیم، اما فکر می‌کنم یکی از بهترین راه‌های تفکر در مورد کاهنان به عنوان محافظان تقدس خداوند است. ضمناً آنها به مناسبت گوساله طلایی، زمانی که حاضرند بیرون بروند و لاویان را اعدام کنند، به ندای موسی گوش فرا دهند و بیرون بروند و گوساله پرستان را بکشند، این شغل را به دست می‌آورند. و موسی می‌گوید در این روز شما جدا شده اید. و می توانم مثال‌های بیشتری بزنم، اما در هر صورت لاویانی را در نظر بگیرید که از مکان مقدس به عنوان محافظان خدا محافظت می‌کنند و سپس بقیه ارتش آن را احاطه می‌کنند. اما در خود راهپیمایی نیز یک قیاس وجود دارد، زیرا همانطور که یک ارتش باستانی خاور نزدیک راهپیمایی می‌کرد، فرمانده پادشاه اغلب در راس ارتش بود و سپس بقیه سربازان از او پیروی می‌کردند. و توجه کنید در ابتدای راهپیمایی در اعداد فصل 10 آنچه موسی میگوید همانطور که در آیه 35 آمده است، اعداد ساعت 10:35 هر زمانی که صندوق عهد حرکت میکرد، موسی گفت برخیز خداوندا، دشمنانت پراکنده شوند، دشمنانت از پیش تو بگریزند. پس برخیز ای خداوند، و این را در مزامیر میبینید. من کمی در مورد مزامیر، رابطه آن با جنگ، توضیح خواهم داد. اما هر وقت برخیز را میشنوید، این ایده جنگجوی الهی است که برمیخیزد و در این مورد دشمنان بیشمار اسرائیل را پراکنده میکند. بنابراین راهپیمایی در بیابان در کتاب اعداد به عنوان راهپیمایی به سوی نبرد به تصویر کشیده شده است. بسیار خوب، بالاخره بعد از یک نبرد، خوب، اول از همه اگر جنگی باشد که خدا به اسرائیل دستور داده است و آنها با ایمان آن را انجام دهند، پیروز میشوند. و بنابراین اولین دستور روز جشن است. اولین دستور روز جشن است و ما نمونه های زیادی از سرودهای جشن داریم. اول از همه در جایی مانند فصل 15 سفر خروج، پس از شکست دادن نیروهای ارابه فرعون در آنچه که می توانیم آن را نبرد یوم سوف، دریای سرخ بنامیم، موسی و بنی اسرائیل در خروج 15 پس از آن آمده است که این سرود را برای خداوند سرودند. من برای خداوند سرود خواهم خواند، زیرا او بسیار متعال است، او هم اسب و هم سوارکار را به دریا انداخته است. خداوند قدرت و دفاع من است، او نجات من شده است، او خدای من است و من او را ستایش خواهم کرد. خدای پدرم و من او را ستایش خواهیم کرد. خداوند یک جنگجوست، نام او خداوند است. بسیار خوب، میخوام اینجا مکس کنم و بگم که این اولین باری است که یهوه به صراحت جنگجو نامیده میشود. کلمه عبری ایش ملهمه است که به معنی مرد جنگی است. همونطور که در بخش بعدی خواهیم دید، این اولین بار نیست که خدا مانند یک جنگجو عمل می کند، اما اولین باری است که او جنگجو نامیده می شود. ارابه های فرعون و ارتش او را به دریا انداخته است، بهترین افسران فرعون در دریای سرخ غرق شدند، آبهای عمیق آنها را پوشانده است و آنها مانند سنگی به اعماق دریا فرو رفتند. دست راست تو، ای خداوند، با قدرتی باشکو بود. دست راست تو، ای خداوند، دشمن را در هم شکست. و در ادامه به جشن گرفتن این پیروزی بزرگ می پردازد. ما اون را نمی خوانیم، اما در زمان خودتون باید فصل 5 کتاب داوران را بخوانید که سرودی است برای جشن گرفتن پیروزی بر مدیانیان به رهبری دبورا و باراک. موارد دیگری نیز در کتب تاریخی وجود دارد. اما این همچنین فرصتی را برای من فراهم می کند تا به طور خلاصه در مورد چگونگی ارتباط مزامیر با جنگ در دوره عهد عتیق صحبت کنم. این به مطالعه‌ای برمی گردد که در ابتدای کارم در مورد این سوال انجام دادم و در آن مطالعه برای من روشن شد که 49 مورد از 150 مزامیر زمینه خود را در جنگ‌های اسرائیل باستان یافتند. حال دلیل اینکه گاهی اوقات ما به عنوان خوانندگان مسیحی این را از دست می‌دهیم این است که ما به سرعت زبان را روحانی می‌کنیم که بعداً در مورد آن به عنوان یک کار مناسب هنگام ورود به جنگ معنوی عهد جدید صحبت خواهم کرد. اما در عهد عتیق زبان جنگ با جنگ‌های اسرائیل علیه دشمنانشان مرتبط بوده است. و وقتی به آنها نگاه می‌کنید می‌بینید که مزامیرهایی وجود دارند که قبل در حین و بعد از نبرد خوانده می‌شدند. من قصد دارم برای هر کدام مثالی بزنم. برای خواندن قبل از نبرد، بیایید به مزمور 7 برگردیم. و فکر می‌کنم وقتی اون رو می‌خونم، وقتی متوجه شیم که مربوط به نبردهای فیزیکی در عهد عتیق است، توضیح زیادی لازم نخواهد بود. در طول دوره عهد عتیق، فکر می‌کنم کاملاً واضح می‌شود، پروردگارا، خدای من، به تو پناه می‌برم، مرا از همه کسانی که مرا تعقیب می‌کنند نجات بده و رهایی ده. وگرنه آنها مرا مانند شیر دریده و تکه تکه خواهند کرد و کسی نیست که مرا نجات دهد. پروردگارا خدای من، اگر این کار را کردم و گناهی بر دوش من است، اگر به متحدم بدی کردم یا بی جهت دشمنم را غارت کردم، پس بگذار دشمنم مرا تعقیب کند و به من برسد. بگذار زندگیام را بر زمین پایمال کند و مرا در خاک بخواباند. برخیز، به یاد داشته باش که ما درباره برخاستن یا برخیز صحبت کردیم. خداوندا، در خشم خود، در برابر خشم دشمنانم برخیز. خدای من، بیدار شو، عدالت را برقرار کن. بگذار مردمان گرد تو جمع شوند، در حالی که تو بر تخت سلطنت آنها، در بالا نشسته ای. بگذار جهان مردمان را داوری کند، ای پروردگار، مرا بر اساس عدالتم، بر اساس درستکاریام، ای والاترین تبریه کن. خشونت شریران را پایان ده و پارسایان را ایمن گردان. تو خدای عادلی که دلها و افکار را می‌آزمایی. سپر من خدای متعال است که راستدلان را نجات می‌دهد. خدا داور عادلی است، خدایی که هر روز خشم خود را آشکار می‌کند. اگر او کوتاه نیاید، شمشیر خود را تیز خواهد کرد، کمان خود را خم خواهد کرد و زه خواهد کشید. او سلاح‌های مرگبار خود را آماده کرده است، تیرهای آتشین خود را آماده می‌سازد. هر که به شرارت آبستن باشد، به دردسر آبستن می شود و ناامیدی می زاید. هر که چاهی بکند و آن را بیرون آورد، در چاهی که خود کنده است می افتد. دردسری که ایجاد می کنند به خودشان بر می گردد و خشونتشان بر سر خودشان فرود می آید. من خداوند را به خاطر عدالت شکر خواهم کرد. من نام خداوند متعال را ستایش خواهم کرد. بنابراین مزمور 7 و مزامیر مشابه قبل از نبرد خوانده می شدند، و از خدا می‌خواستند که برخیزد و علیه دشمنانشان بجنگد. مزمور 91 نمونه خوبی از مزموری است که در طول نبرد خوانده شده است. بنابراین اگر مزمور 7 را در دسته‌بندی قرار دهیم، یک سوگواری است. اما مزمور 91 به بهترین وجه به عنوان مزمور اعتماد به نفس توصیف می‌شود. باز هم فکر می‌کنم در طول نبرد خوانده شده و اعتماد و اطمینان به خدا را ابراز می‌کند. هر که در پناه خدای متعال ساکن شود، در سایه قادر مطلق آرام خواهد گرفت. درباره خداوند میگویم که او پناهگاه و دژ من است، خدای من و کسی که به او توکل دارم. یقینا او تو را از دام صیاد و از طاعون کشنده نجات خواهد داد. او تو را با پرهای خود خواهد پوشاند و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. وفاداری او سپر و حصار تو خواهد بود. از وحشت شب نخواهی ترسید، نه از تیری که در روز پرواز می کند، نه از طاعونی که در تاریکی می خزد، نه از طاعونی که در نیم روز هلاک می کند. 1000 نفر ممکن است در کنارت بیفتند، 10000 نفر در دست راستت، اما به تو نزدیک نخواهند شد. تو فقط با چشمانت خواهی دید که شریران چه مجازاتی خواهند دید. اگر بگویی خداوند پناهگاه من است، و خدای متعال را مسکن خود قرار دهی، هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید و هیچ بلایی به خیمهات نزدیک نخواهد شد. زیرا او فرشتگان خود را درباره تو فرمان خواهد داد تا در تمام راه‌هایت از تو محافظت کنند. آنها تو را بر روی دستهای خود خواهند گرفت تا پایت به سنگی نخورد. بر شیر و مار کبرا پا خواهی گذاشت. شیر بزرگ و مار را پایمال خواهی کرد. خداوند میگوید چون مرا دوست دارد، او را نجات خواهم داد. از او محافظت خواهم کرد، زیرا نام مرا میشناسد. او مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد. من در سختی با او خواهم بود. او را خواهم رهانید و گرامی خواهم داشت. با عمر طولانی او را راضی خواهم کرد و نجات خود را به او نشان خواهم داد. بسیار خوب، بالاخره مزامیر دو تعدادی مزامیر دارد که پیروزی را جشن می گیرند. حال تفاوت بین مثلا خروج 15 و داوران 5 از یک سو و این مزامیر از سوی دیگر، این واقعیت است که خروج 15 و داوران 5 چیزی هستند که می توانم اون را از نظر تاریخی جا افتاده بنامم. آنها یک پیروزی خاص را جشن می گیرند. مزامیر به لحاظ تاریخی به عنوان متونی غیر مشخص شناخته می شوند، زیرا مزامیر نویسان اشعار خود را به گونهایی می نویسند که افراد پس از آنها بتوانند آن را در موقعیت و زمینه خود به کار گیرند. این در مورد مزمور 51 که می شنویم داوود، پس از مواجهه با ناتان پیامبر در مورد گناهی که با بتشبع مرتکب شده بود و قبلا به اون پرداختیم، نوشته است، صادق است. اما در مورد زنا صحبت نمی کند، فقط داوود از خدا التماس می کند که او را به خاطر گناهش ببخشد و سپس دیگران از ما که گناه می کنیم، اما شاید نه به روشی که داوود مرتکب شد، می توانیم از اون مزمور به عنوان الگویی برای دعای خودمان استفاده کنیم. بنابراین دو مزمور که می خواهیم در اینجا نگاهی سریع به آنها بیاندازیم، از نظر تاریخی خاص نیستند و می توانند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. مزمور 24 را همانطور که خواندم، اجازه دهید نقش تابوت عهد را در نبرد به شما یادآوری کنم. مزمور 24 این گونه آغاز می شود، زمین و هر آنچه در آن است، جهان و همه ساکنان آن از آن خداوند است، زیرا او آن را بر دریاها بنا نهاد و بر آبها استوار ساخت، چه کسانی می توانند از کوه خداوند بالا روند، چه کسانی می توانند در مکان مقدس او بایستند، کسانی که دستان پاک و قلب خالص دارند، کسانی که به بت توکل نمی کنند و به خدای دروغین قسم نمی خورند، از جانب خداوند برکت خواهند یافت، از جانب خدا، نجات دهنده خود، تبریه خواهند شد، مانند نسل کسانی که او را می جویند، کسانی که ایمان تو را می جویند، خدای یعقوب. و سپس بقیه مزمور این آیین جالب رو دارد که به خاطر مسیح هندل معروف شده است. اما کمی دشوار است که بفهمیم اینجا دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد، مگر اینکه پیشینه باستانی رو مطالعه کنید. اما همونطور که میگم نوعی آیین وجود دارد که به هم مربوط می‌شود. دو صدا با هم صحبت می‌کنند. من معتقدم که آنها صداهای کاهنان هستند و وضعیت به این صورت است که آنها از نبرد با صندوق عهد باز می‌گردند که قرار است اون را دوباره در معبد قرار دهند. بنابراین صدایی که من استدلال می‌کنم صدای ارتش و صندوق عهد است که می‌گوید این دروازه‌ها سرهایتان را بالا بگیرید، این درهای باستانی بالا برده شوید تا پادشاه جلال وارد شود. پس سرهایتان را بالا بگیرید. ما همه جزئیات فنی را نمی‌دانیم، اما به سادگی به این معنی است که دروازه‌ها را باز کنید تا پادشاه جلال وارد شود. سپس صدای کاهن دوم که ممکن است از دیوار شهر یا معبد باشد، می‌گوید این پادشاه جلال کیست و پاسخ این است: خداوند قوی و توانا، خداوند قدرتمند در نبرد. آن قدرتمند در نبرد یکی از نشانه هایی است که این سناریو از یک نبرد باز می گردد. ای دروازه ها، سرهایتان را بالا بگیرید، ای درهای باستانی، آنها را بالا ببرید تا پادشاه جلال وارد شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند در اینجا به عنوان خداوند متعال ترجمه شده است. اما احتمالاً بهتر است به عنوان خداوند لشکرهای آسمان ترجمه شود. او پادشاه جلال است. خب، مثال دوم و یکی از مزامیر مورد علاقه من، مزمور 98 است. برای خداوند سرودی تازه بسرایید، زیرا او کارهای شگفت‌انگیزی انجام داده است. دست راست و بازوی مقدس او نجات را برای او به ارمغان آورده است. خداوند نجات را آشکار کرده و عدالت خود را به ملت‌ها آشکار ساخته است. او محبت و وفاداری خود را به اسرائیل به یاد آورده است. همه اقصای زمین نجات خدای ما را دیدند. باز هم باید کمی مراقب باشیم که الهیات مسیحی را بلافاصله در متن نخونیم، جایی که کلمه نجات را میشنویم و به تغییر دین فکر میکنیم. این بهتر است به عنوان پیروزی ترجمه شود. این چیزی هست که جشن میگیرد. یک پیروزی است و می توانیم این را از زبان دست راست و بازوی مقدس او که در خروج و اشعیا با فعالیت جنگی خدا مرتبط است ببینیم. جالب است و من سالها پیش در این مورد مطالعه ای انجام دادم. اگر به دهها باری که این عبارت سرود جدید در مزامیر، اشعیا و حتی کتاب مکاشفه استفاده شده است نگاه کنید، همیشه به فعالیت های خصمانه خدا مرتبط است. بنابراین این یک سرود جدید نیست که قبلا هرگز خوانده نشده باشد. من معتقدم که بیشتر شبیه یک سرود پیروزی است که جشن می‌گیرد چگونه خدا با نبرد خود همه چیز را دوباره از نو می‌سازد. بنابراین این بند اول ستایش خداست برای پیروزی در گذشته. این اسرائیل است که خدا را ستایش می کند. ای اسرائیل، خدا را ستایش کن، او همین الان برای تو پیروزی به دست آورد. سپس با صدای بلند برای خداوند آواز شادی سردهید، تمام زمین با موسیقی سرود شادی سردهند، با چنگ برای خداوند آواز بخوانند، با چنگ و صدای آواز با شیپورها و صدای شیپور قوچ در حضور خداوند، پادشاه، فریاد شادی سردهند. بنابراین در بند دوم توجه کنید که چگونه دایره ستایش به همه ساکنان زمین میرسد، نه فقط اسرائیل، بلکه همه ساکنان زمین باید خدا را به خاطر پادشاه ما در زمان حال ستایش کنند. و سپس، سرانجام، بذارید دریا به تنین درآید و هر آنچه در آن است، جهان و همه ساکنان آن، بذارید رودخانه ها دست بزنند، بذارید کوه ها با هم از شادی آواز بخوانند، بگذارید در حضور خداوند سرود بخوانند، زیرا او میآید تا زمین را داوری کند. او جهان را با عدالت و با مردم و اقوام با انصاف داوری خواهد کرد. بنابراین در بند سوم دایره ستایش از طریق شخصیت بخشی شاعرانه حتی فراتر از همه ساکنان زمین گسترش می‌یابد. اکنون حتی رودخانه‌ها و کوه‌ها نیز در ستایش به هم می‌پیوندند و قرار است خدا را به خاطر داور بودن در آینده ستایش کنند. و بنابراین شما سه بند دارید، خدای پیروز، خدای پیروز ماست، خدای پادشاه ماست، خدا داور ماست. و اگرچه بند اول مستقیماً به فعالیت جنگی خدا مرتبط است، اما در خاور نزدیک باستان و همچنین در کتاب مقدس، پادشاهی خدا با فعالیت جنگی او تسبیت می شود و آمدن خدا به عنوان داور خود یک فعالیت جنگی است. به اعتقاد من دلیل اینکه تمام خلقت خود را ستایش می کند و نقش آیندهی خدا به عنوان داور را جشن می گیرد، همانطور که می گویم اصلاح همه چیز است. زیرا همانطور که پولس در رومیان ساعت 8 و 18 دقیقه و آیات بعدی به ما یادآوری می کند، تمام خلقت از ناامیدی ناله می کند، اما منتظر زمانی است که خدا بیاید و همه چیز را دوباره اصلاح کند. خب، یک نکته آخر قبل از اینکه بررسی خود را در مورد آنچه قبل و بعد از یک نبرد اتفاق می افتد، به پایان برسانیم که کاوش ما را در مورد مضمون الهیاتی کتاب مقدس در 5 مرحله آغاز می کند. این همون چیزی است که در تثنیه 20 دیدیم. خداوند در مورد اون ملت‌هایی که در سرزمین هستند، نه در خارج از آن، می‌گوید شما باید آنها را کاملاً نابود کنید. و بنابراین این چیزی است که ما گاهی اوقات می‌بینیم، به این معنی که غنیمت را برای خودتون نگیرید. اما همچنین به معنای تحویل آن به خیمه یا معبد و کاهنان است. اما همچنین به معنای اعدام شهروندان است که این روزها دوباره بسیار بحث برانگیز است. ما برمیگردیم و در مورد جنبه‌های اخلاقی اون بحث خواهیم کرد، اما می‌خواهم اکنون به اون اشاره کنم. اگر یوشع فصل 7 را بخونید، می‌توانید اون را ببینید که توضیح می‌دهد چگونه پس از نبرد آنها تمام غنیمت را تحویل می‌دهند، اما شهروندان شهر را نیز اعدام می‌کنند. خب، این مرور ما از اتفاقاتی بود که قبل، حین و بعد از یک نبرد رخ داد. و حالا می‌خواهیم توجهمون رو به مرحله اول از اون روایت‌ها در عهد عتیق معطوف کنیم که در اون خدا با دشمنان فیزیکی و خونی اسرائیل می‌جنگد. این دکتر ترمپر لانگومن و آموزه‌های او در مورد خدا یک جنگجو است. جلسه دوم چگونگی انجام جنگ قبل، حین و بعد از یک نبرد است.